بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. التاسع أنه اختلف في ثبوت الحقيقة الشرعية وعدمه على أقوال. بحث ما در مقدمه نهم از کتاب کفایت الاصول در مورد حقیقت شرعیه بوده است. بیان شد که برای روشن شدن محل بحث لازم است که بحث از حقیقت شرعیه در قالب پنج مطلب پیگیری بشود. یکی تحریر محل نزاع بود با یک نگاه کلی که بیان شد. مطلب دوم کیفیات قابل تصور در بحث از حقیقت شرعیه بود که در حقیقت تحریر محل نزاع رو با یک نگاه جزئی برام روشن میکنه. مطلب سوم اقوال موجود در ما نحن فیه هست. مطلب چهارم بیان مصنف، بیان محقق خراسانی و نظریه مصنف در مورد حقیقت شرعیه هست. و مطلب پنجم ثمره مسئله هست. مطلب اول یعنی تحریر محل نزاع بیان شد. بحث در مطلب دوم یعنی کیفیات قابل تصور بود. بیان شد که مرحوم شهید صدر، البته هدایت المسترشدین هم همون سه کیفیتی که مرحوم شهید صدر ذکر کرد ایشون هم ذکر کرد، اما بیان شهید صدر گویاتره. مرحوم شهید صدر سه کیفیت ذکر میکنن، اما در مجموع چهار کیفیت وجود دارد. یعنی با مراجعه به کتب اصولی و ملاحظه تحریر محل نزاعی که ذکر میکنن چهار کیفیت حاصل میشه. کیفیت اول و کیفیت دوم یعنی وضع تصریحی و تعیینی و وضع تعینی بیان شد. در ادامه کیفیت سوم و کیفیت چهارم رو بیان میکنه. همانطور که در جلسه دیروز اشاره شد، کیفیت سوم این است که ما در مورد وضع حقیقت شرعیه با یک نگاه کلی و به صورت لا به شرط بحث کنیم. به این معنا که آیا این الفاظ در شریعت ما یا شریعت سابق بر ما یا شرایع سابقه برای معانی شرعیه وضع شده اند، حالا چه به وضع تعیینی و چه به وضع تعیینی، یا اینکه نه در همان معنای لغوی و عرفی خودشون وضع شدن و استعمال میشن و اگر هم در یه موردی معنای مجازی ازش اراده میشه، معنای شرعی ازش اراده میشه، اون معنا معنای مجازی لفظ است. به تعبیر دیگه نزاع در این محور در مورد اصل ثبوت حقیقت شرعیه هست، به هر کیفیتی که باشد در هر زمان و مقطعی که باشد. به خلاف صورت اول و دوم که منظور ما از حقیقت شرعیه حقیقت شرعیه فی شرعنا بود، در مقابل حقیقت شرعیه در شرایع سابق و حقیقت لغویه، به خلاف صورت اول و دوم که کیفیت خاصی مثل تعینی و مثل تعینی ملاک عمل بوده است، نه به صورت کلی. این کیفیت چیه؟ کیفیت سوم. خب طبیعتاً در کیفیت سوم کسی که بخواد حقیقت شرعی رو ثابت کنه اثباتش راحت تره. مثلا در آیه ای که می فرماید کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، خب این نشان دهنده این است که پس صیام امر معهود بوده و از شرایع سابقه وجود داشته، اذهان مسلمان ها هم با صیام آشنایی داشته، لفظ صوم هم در همین معنای امساک به کار گرفته می شده است. یعنی کیفیت استدلال آوری کاملا چی میشه؟ متفاوت میشه. یعنی ما میخوایم ثابت کنیم که معنای لغوی ذهب مهجور شده، معنای شرعی و حقیقت شرعی ثبت، حالا یا فی شرعنا یا فی شرایع سابق، علا کیفیت تعین او تعین. این میشه یک نگاه چیه؟ کلی. خب بنویسید بیان کیفیت سوم حقیقت شرعیه علل اطلاق. اگر یه موقع عنوان مناسب تری به ذهنتون رسید بگید خوبه. من خیلی فکر کردم که چی بگیم، بگیم حقیقت شرعیه به صورت لابشرد، خب خوب نیست دیگه. نهایت چیزی که به ذهنم رسید همین حقیقت شرعیه علل اطلاق. های خواجوی این لاب شرط میخنده که از طلبها هست کلن فقط به شرط شی به شرط لا لاب شرط با کیفیت های جوادی مثلا بیانش کنی، این لاب شرط هست یا به شرط شی هست. بعضی موارد ما واقعا دنبال بازی هستیم. دیشب آقای کاویانی تو ایتا دو مرتبه سوال مطرح کرد، سوالاتش هم خوب بود، در مورد بحث حقیقت شرعیه بود. حتی چون اعتماد به نفسش پایینه احساس که سوالاتش خوب نیست، با اینکه نه واقعا سوالاتش خوب بود، منم گفتم سوالاتت خوب بود از باب تعارف نگفت. منی که با آقای کاویانی دارم بحث میکنم باید به این فکر کنم که خب خدا رو شکر آقای کاویانی بالاخره بعدی که زد یکی دو سال از لونش در اومد داره سوال میکنه. مرحله بعدی اینه که اون سوالی که تو نوشتاریه و تو ایتاه اون سوال رو برسونه به سر کلاس و شفاهی مطرحش کنه. حالا این شفاهی مطرح نکردنش یا به خاطر اینه که اونجایی که سر کلاسه سوال به ذهنش نمیرسه، خب تمرکز رو بیشتر کنه قطعا سوال به ذهنش میرسه، یا نه سوال به ذهنش میرسه احساس میکنه قدرت بیانش رو نداره، خب باید یه جوری بشه قدرت بیانش رو پیدا کنه. روش نمیشه، خب باید بستر فراهم بشه که روش بشه. خب وظیفه من اینه که این مرحله رو بره. مثل دیروز آقای غلامی داشت درس آقای زارعی سبزواری سوال میکرد، برخلاف کلاس خودمون که گهگوداری به هم رخته سوال میکنه سوالشو با آرامش مطرح کرده بود. بعد خیلی خوب بود، من همون جلسات اولم بهش گفته بودم سوالتو باید بتونی خوب بیان کنی، بس سوال رو مطرح میکنی در بعضی از موارد واضحه، جای سماجت کردن نداره، نهایتا یه بار دو بار تکرار میکنی و معلومه دیگه استادم میخواد بگه و رد شه. در بعضی از موارد شما به عبارت آقای خویی مرحوم شایستت که مراجعه میکنی یه جور دیگه تقریر میکنی که اصلا اشکال بهش نیست، تو خارج یه جوری تقریرش میکنن که بهش اشکال وارد بشه، ولی باید نقدش کنیم دیگه. الان جدیدن اینجوری شده کلا، یعنی مدلش عوض شده. بحث دیروز هم همین بود. خب این خیلی خوبه. خالاته خب باید آسیب‌هاش هم طلب پیش رو بشناسه. طبیعتا وقتی که مثلا شما دو سه جلسه اومدی داری سوال میکنی با استاد بحث میکنی، طبعا آروم آروم مخالف هم پیدا میکنی، حسادت هم پیدا میکنی، همون جوری که به ما حسادت کردن مخالفت کردن زورشان نمیرسه. طلبه بود که سر کلاس سوال میکردیم ما همین بحث های زارعی، گهگودر از اونور یه تیکه مینداخت مثلا به این معنا که آقا احترام استاد نگه دار. من جسور بودم بهش میگفتم شما حرف نزن، جلو درم که مثلا میخواست بیاد بگه مثلا معذرت خواهی کنه بگه آقا من قصدی نداشتم، مثلا من خب میگفتم برو خفه شو، من آقا میگفتم برو دنبال کارت، چون بعضی ها زرنگن تو جمع طرف و زایه میکنن، بعد تو خفا خودشون رو ترمیم میکنن. لذا همچی آدم برو دنبال کارت حرف نزن، چی داری میگه؟ حتی اینا هم عاقبتی نداشتن ها. بعد از یه مدتی مثلا ما نمونش پارسال بنده خدای به من زنگ زده بود آقا ما استفاده کنیم از شما، یه دوتا سید بودن می اومدن دوش به دوش هم دیگه می اومدن، فقه هم میرن، آقا ما استفاده کنیم از شما، بودم استاد هست از استاد استفاده کنیم. ده طبیعیش اینه. حالا این که میگفتم وظیفه من اینه که اگه احساس کردم آقای کاوینی باید این راه رو بره، باید این راه رو بره. ولی متاسفانه بعضی ما تو حد اولیه ترمز میزنیم، خب نه خودمون به جای میرسیم نه اینکه دیگری رو به جای میرسونیم، نهایتش به طرف ادا اصول یاد میدیم. طرف 30 سالشه تا این تو مجتمع ما نعلین پوشیده نمیتونه راه بره، انگار شب اول عروسیش بوده دیشب، خب نپوش، خواستی که نیست که، یا نه درگیر میشن، آقا تجربه شو داشته درگیرت میکنن، رنگ نعلین درگیرت میکنه، رنگ عبا با نعلین درگیرت میکنه، خودت هم متوجه نیستی، یا اصلا متوجه نیستی، یعنی یک جوری باید برخورد میکنن. حالا اینکه میگم اگه شما به ذهنتون رسید یه عنوانی بگید خب خوبه، اصلا همه یه بحث همینه. آقای خواجوی خیلی سال داره درس میده دیگه، بعضیا نه تنها نمیگن اگه عنوان بهتری به ذهن شما رسید بگید، بلکه اگر هم بگی عصبانی میشن، یعنی میگه قوره نشده میخوای مویز بشی، نه الان واقعا شاید بعد مطالعه من هر روز جزوه ای که آقای لیاقت پورشون تو کانال میذارن به محض اینکه قرارش بدم من دانلود میکنم و مطالعهش میکنم، چون اینجایی که آدم میگی مثل بنایی که داره کار رو انجام میده در حین کار حواسش دیگه به این چیدنه نیسته، کج در اومده چی شده چی نشده میخونمش. لذا به ندرت پیش اومده این نکته ای بود که گفتم مثلا اینجا اگه به این صورت باشه بهتره. خب بنویسید. حالا من هر چی فکر کردم گفتم بگیم حقیقت شرعیه علل اطلاق، دیگه چیز دیگه به ذهنم نیومده. بنویسید احتمال سوم، سوالای کاویانی که قاعدت سر کلاس توضیح داده بودیم، یکیش در مورد این بود که این که میگیم که در وضع تعیونی کثیر الاستعمال هست، این کثرت به چه حدی باید باشه، آیا نسبت به عرف یه منطقه نسبت به زمان و مکان تفاوت داره نداره. گفتیم بیان شد که باید به حدی برسه که لفظ بدون قرینه ظهور در این معنا پیدا کنه و به تعبیر معنای گذشته گویا مهجور شده، و اگر حتی متکلم بخواد اون معنای گذشته رو به کار ببره باید قرینه داشته باشه. این سوال اولی که مطرح کرده بود. سوال دومش هم یادم نیست. سوال دوم چی بود؟ سال دومش هم در مورد همین حقیقت شرعیه بود. نمیدونم سال دومش چون برای تقریبا ساعت 9 شب بود من جواب داده بودم، خسته که میشید زن آدم نمیمونه. سال دومش برای حقیقت شد همین که من نوشتم براش، همین که درگیر مباحثی الان خوبه، همین که درگیر مباحث باشید دیگه. یعنی از الان شما 5 جلسه 6 جلسه که حقیقت شرعیه میخونی اگه درگیر باشی خوبه. بعد طبعا اگر شما بخواید خوب بخونید، اگر شما بخواید الموجز یا اصول فقه یا هر کتاب دیگه ای که به اصطلاح امروزی مقدماتی تره تدریس کنید، قشنگ تدریس میکنید. وقتی شما به طلبه مثلا تو اصول فقه بگید در مورد حقیقت شرعیه 4 تحریر محل بحث میشه گفت، بعد فقط تیتراشو بگی و توضیح بده، طلبه به شما اعتماد میکنه و میفهمه داره چی میگی. خیلی از موارد هست که طرف ازش از سوال میکنه تفاوت حکومت با ورود چیه، تازه خود استاده میخواد دست و پا بزنه که حکومت و ورود توضیح بده، با اینکه خب چیز واضحه دیگه، اصلا تفاوتش خیلی دیگه به قول مظهر و من از شمسه، باید کار کرده باشه بتونه 2 تا 4 تا برای طرف چیکار کنه توضیح بده. ما الان آقای همتی براعت میاد به این بچه های مؤسسه، اینا ما چاره ای نداریم که اولین کاری که بکنیم اینا رو جذب کنیم به اینکه درس حوزه بخونن. پوشش های بعضی رو دیدی مانکنی میپوشن، اینا دلشون به همین خوش شوخی کردن خوش و اینها که جذب بشن، لذا مجبوریم الان من حضوری شد، از اون روز که حضوری شد طبیعتا با مجازی کمتر میخونم. یعنی مثلا قبلا 3-4 صفحه میخونم، الان 2 صفحه 1.5 صفحه میخونم. باز ارزش داره که نگاش داریم، مثلا اون روز که شما آقای لیاقت پور میگفت من مثلا درس دیگه نگفتم برای طلبها صحبت کردم، چاره ای نیست. چون یه موقعی داری میگی میری اینا نمیان باید که اینا هستن میگه وایستادن، اما یه موقعی نه مجبوری اینا همراهش کنی و به دنبال خودت بکشونش، چاره ای هم غیر از این نیست. این طلبها هم خیلی وقتا مظلوم واقع شدن، یعنی واقعا به معنای واقعی کلمه مظلوم واقع شدن چون در به در هستن. خب بریم حقیقت شرعیه علل اطلاق. احتمال سوم این است که این الفاظ به وضع تعیینی یا تعینی در معنایی غیر از معنای لغوی به کار گرفته شده باشند. نقطه ویلگول. چه این به کارگیری در شرایع سابقه محقق شده باشد و چه در شریعت اسلام و توسط رسول مکرم اسلام. نقطه سر خط. به عبارت دیگر در مورد اینکه شارع به چه کسی میگن آقای کاظمی اختلافه، غالبا شارع رو فقط رسول مکرم اسلام میدونن، بعد از زمان رسول مکرم اسلام زمان اهل بیت علیهم السلام و متشرعه به حساب میارن، نه شارع، غالبا اینو میگن. به عبارت دیگر حتی امیر المومنین، ولی بعضی ها نه، بعضی تا زمان امام صادق میدن. به عبارت دیگر قید شرعی بودن مطابق این کیفیت در مقابل لغوی بودن است، بخلاف دو کیفیت اول که قید شرعی بودن در مقابل لغوی بودن و شرعی بودن در شرایع سابقه می باشد. نقطه سر خط. مطابق این کیفیت بحث در این است که آیا الفاظی مانند صوم و صلات در شریعت ما یا شرایع سابقه در معانی شرعیه به صورت استعمال حقیقی به کار گرفته شده اند یا اینکه این الفاظ برخوردار از معنای لغوی و عرفی بوده و به کارگیری آنها در جهت فهماندن معانی شرعیه از نوع استعمال مجازی و با قرینه می باشد. علامت سوال. طبق این احتمال دائره حقیقت شرعیه چی میشه؟ وسیع تر میشه. خب سر خط بنویسید بیان کیفیت چهارم. کیفیت سوم گفتم آقای هدایت المسترشدین بیان نکرده، مرحوم شهید صدرم بیان نکرده، اما توی تحریر محل نزاها که مراجعه میکنی بعضی ها مثلا مثل صاحب معالم محدودش به شریعت ما نکردن، یک دائره وسیع دارد. یعنی سوال از این است که آیا تا زمان رسول خدا این نه در زمان رسول خدا این الفاظ در معانی شرعیه به صورت حقیقی به کار گرفته می شدن یا به کار گرفته نمی شدن؟ هیچ تفاوت نداره که صدر من الرسول ام لا، ما به اصل کیفیت کار داریم نه به زمان تحقق چی؟ کیفیت. اما مورد اول و مورد دوم و قبل از آخوند خراسانی همه میگفتن، یعنی وضع تعینی و تعینی، و غالبا هم قبل از آخوند خراسانی تعینی رو میگفتن، یعنی محل نظر اینجوری مطرح میکردن آیا الفاظی مثل صوم و صلات که قطعا در معانی شرعیه به کار گرفته می شد و قطعا این به کارگیری مجاز بوده است، چون می گفتن که خب وضع تعیینی داریم و تعیونی داریم، تعیینی را می گفتن فقط از نوع تصریحی هست، لذا نتیجه این می شد که اگر بخواد حقیقت شرعیه هم ثابت بشه به نحو تعیونی و کثرت استعماله، لذا اصلا از همون ریشه تحریر محل بحث رو می بردن رو وضع تعیونی و کثرت استعمال، لذا ریشه این بحث رو مطرح می کردن که آیا این الفاظ، یعنی دوتا امر مفروغان ان داشتن، این الفاظ در معانی شرعیه به کار گرفته می شدن قطعا و به کارگیریشون هم در مرحله اول قطعا از نوع مجاز بود، لذا صحبت از کثرت استعمال و رسیدن به حد حقیقت چی بوده؟ شرعیه بوده است. سوال دوم آقای کاویانی هم این بوده که آیا 23 سال زمان کمی بوده که این الفاظ به حد حقیقت شرعیه برسن؟ سوال دومش این بود. خب انویسید بیان کیفیت چهارم، وضع استعمالی. درسته، اما یکی از چیزایی که اونا میگن همینه که به حساب میخوان بگن که زمان کمی نبوده، ولی خب در وضع تعیونی زمان تاثیرگذار نیست، میتونه اونس، حصول اونس ملاک هست، که آیا این اونس، جوابیشون هم همین بود که آیا اونس اصلا حاصل میشه یا نمیشه. اقوال در حقیقت شرعیه رو شما اگر به دروس خارجم که مراجعه کنید، من ندیدم کسی بحث کنه. غالبا در دروس خارج هم میگن که در مورد حقیقت شرعیه دو مبنا هست، اثبات حقیقت شرعیه، نفی حقیقت شرعیه. صاحب معالم هم همینو میگه، میگه و ذهب الى کل فریق یا فرقتان، عبارت من نوشتم، ذهب الى کل فریق، میگه حقیقت شرعیه، اما شرعیتو فقط اختلفوا فی اثباتها و نفیها فذهب الى کل فریق. و بعضی هم که تو هم دو درسای خارج هم تو تقریرات دیگه تصریح میکنن به این که در مورد حقیقت شرعیه در مجموع دو مبنا وجود دارد، بعضی ها آن را ثابت میدونن و بعضی ها هم نمیپذیرن. اما با مراجعه به بعضی کتب مبسوط مثل هدایت المسترشدین، در مجموع اگر اشتباه نکنم حدود 10 نظریه در میاد، فکر کنم 8 تا نظریه قول به تفصیله، و اون حرفا هم حرفایی که دیروز تو ذهنهای شما بود، مثلا بعضیاتون دیروز میگفتید که لفظ با لفظ متفاوته، یه بار لفظ صلاته، یه بار لفظ تزکیه و ذبحه، یه بار یه لفظیه که چندان کاربرد نداره. الان طلاق در لغت به معنای بینونته، جداییه، طلاق در اصطلاح جدایی به کیفیت خاص، یعنی با انشاء صیغه طلاقه که آثارم برش بار میشه. بعد تو محور سوم که ما گفتیم اقوال موجود در مسئله، میخوایم اون بیان ایشون رو بگیم و هر جدا جدا بند به بندش رو توضیح بدیم که شما نسبت به بحث حقیقت شرعیه یک نگاه کلی پیدا کنید و آرا و نظریاتی که در طول تاریخ در خلال کتب اصولی یا فقهی بوده و ایشون جمع آوری کرده رو آشنا بشید، که غالبا بحث نمیشه و و به نظر من یادگیری این اقوال در جمع‌بندی نتیجه زیاد داره، اگرچه در جمع‌بندی ما یا برمیگردیم به اثبات یا نفع، ولی بالاخره اینا رو گفتن. حالا اقوال رو که قول به تفصیل همه رو من یکی یکی میگم. مثل احتمال چهارم، ویلگول، احتمالی است که از جانب محقق خراسانی ذکر شده است و ظاهرا قبل از ایشان سابقه علمی نداشته است، به همین جهت این احتمال و این کیفیت در کتب اصولی به ایشان نسبت داده می شود. این که گفتم ظاهرا نبوده، چون ما تفحص کامل که نکردیم که، اما احتمال داره که فردا یکیتون حال داشتید یه کتاب اهل سنت رو پیدا کردید، بعد گفتید که اتفاقا فلانی هم قبل از آخون این بیانو داشته. زیاد این چیزا پیش میاد، ولی ظاهرا اینجوری که رایج فعلا میگن این نظریه از مخترعات محقق خراسانی هست و قبل از ایشون وضع رو میگفتن تعینی و تعینی، تعینی هم فقط از نوع تصریحی بوده است، لذا در کتب منسوب به ایشون هست.
نوعی از
بعض تعیینی میدونستن، نگفتن از نوع تعیینی هست یالا نمیگه، اما این که میگن آخون میدونه دیگه، بعد از آخون میدونه، اما قبلش میگیم کسی این حرفو زده یا نزده، سوال در قبلش. چی گفتم نوشته اول بس شو؟ احتمال چهارم بخونش. آره، و آن کیفیت این است که الفاظ مذکور در معانی شرعیه به کار گرفته شده اند و این استعمال از نوع استعمال مجازی و با قرینه نمی باشد. این که میگن استعمال از نوع استعمال مجازی و با قرینه نمی باشد، یعنی وقتی ما استعمال ها رو می بینیم، این استعمال ها علا وجه الحقیقت هستن، علا وجه المجاز نیستن، ولیکن یه تیکه یادم بفکر، از نوع استعمال مجازی و با قرینه نمی باشد و بلکه از نوع استعمال حقیقی و استعمال در موضوع اون له می باشند، ولیکن این استعمالات حقیقی نه از نوع وضع تعیینی تصریحی می باشند. اگه بنویسید و این استعمالات نه برخوردار از وضع تعیینی تصریحی می باشند و نه برخوردار از وضع تعینی و بلکه برخوردار از وضع استعمالی می باشند. به این صورت که شارع مقدس این الفاظ را در اولین استعمال خود به انگیزه وضع و اختصاص این الفاظ به معانی شرعیه به کار گرفته است. نقطه سر خط. به عبارتی دیگر غرض شارع مقدس از بکارگیری این الفاظ در جهت فهماندن معانی شرعیه بلگول علاوه بر تفهیم آن معانی بلگول ایجاد علقه وضعیه میان آن الفاظ و معانی شرعیه می باشد. نقطه سر خط. این کیفیت یعنی وضع تعیینی استعمالی اگرچه در کتب و تعابیر علمی رایج نبوده و سابقه نداشته ولیکن قطعا امری رایج در عرف و در نزد عقلا می باشد، مانند اینکه شخصی در ذهن خود نامی برای فرزندش انتخاب می نماید و به محض دیدن آن فرزند بیلگول در جمع دوستان و آشنایان او را به آن نام خطاب می نماید و غرضش این است که به دیگران بگوید این نام را برای فرزندش انتخاب نموده و قرار داده است. خب یک امر که هیچ مانعی نداره که، و مانند نامگذاری بسیاری از اختراعات، زیرا میبینیم مخترع در هنگام معرفی اختراع خود به دیگران، بیلگول آن اختراع را با نام خاصی بیان می نماید و مراد او از بکارگیری آن نام برای اختراع خود این است که بیلگول آن لفظ را برای آن اختراع قرار دهد، لذا از مخاطبین انتظار دارد که در ادامه از آن اختراع به همان عنوان یاد نمایند. نقطه سر خط. مطابق این احتمال محل نزاع در حقیقت شرعیه این است که آیا شارع مقدس این الفاظ را که قطعاً در معانی شرعیه به کار گرفته است، ویلگول به قصد اختصاص آنها به این معانی و ایجاد علقه وضعیه میان آنها استعمال کرده است، و آیا بر فرض چنین استعمالی بیلگول این استعمال مثبت اختصاص و موجد علقه وضعیه میان آن الفاظ و معانی شرعیه می باشد تا در نتیجه حقیقت شرعیه ثابت گردد؟ و یا اینکه استعمال آنها به قصد اختصاص و ایجاد علقه وضعیه معلوم نیست و بر فرض هم که چنین استعمالی از جانب شارع مقدس صادر شده باشد، بیلگول مثبت اختصاص و موجد علقه وضعیه نیست تا در نتیجه حقیقت شرعیه ثابت گردد. علامت سوال. این تیکه دومش توضیح بدم. شما میگید بله چنین استعمالی جایز هست و اتفاقا از شارع هم صادر شد، اما صرف این استعمال ایجاد وزن نمی کند، بلکه این استعمال هم مثل استعمال مجازی ها میشه، باید به حد کثرت برسه تا حقیقت شرعیه چی بشه؟ ثابت بشود. این احتمال بیان محقق خراسانیه که به لحاظ مقام ثبوت و مقام اثبات بحثایی داره که ما در ذیل بیان مصنف اینو مطرح میکنیم. مثلا بعضی ها مثل محقق عراقی، محقق اصفهانی اشکالاتی دارن، بعضی اشکالات ثبوتیه، بعضی اشکالات چیه؟ اثباتیه. مثلا رویه عرف در وضع الفاظ اینگونه نبوده هست و اگر همچنین رویه از جانب شارع مقدس وجود داشته باشد، عرف منتقل به غرض شارع نمی شود. خب ما الان ثابت کردیم که چنین رویه هست، مثل نامگذاری برای فرزند، نامگذاری برای اختراع. خودمون هم جواب میدم بعضیاشو، ان شاءالله در ذیل کلام مصنف چیکار میکنیم؟ بحث می‌کنیم. نقطه سر خط. می‌رسید با توجه به کیفیات مذکور، روشن می‌گردد که هر کیفیتی برخوردار از تقریر و تحریر خاصی از محل نظامی باشد، لذا در مقام تحریر محل بحث و همچنین استدلال هایی که برای اثبات حقیقت شرعیه یا نفی آن مطرح می گردد، باید کیفیت خاص مورد لحاظ قرار گیرد. ولیکن متاسفانه در بعضی از موارد دیده می شود که بدون لحاظ کیفیت خاص، بلکل استدلالات و همچنین ایرادات مطرح می گردد و این جز سردرگمی و به بیراه رفتن و نتیجه بخش نبودن مسئله را در پی ندارد. حالا انشاءالله با این کیفیت هایی که الان خوندید مسلط بشید، تحریراش هم تو ذهنتون باشه، بعد مراجعه کنید. طرف هم از وضع تعیونی داره حرف میزنه، هم از وضع تعیینی داره حرف میزنه و از ریشه هم وضع تعیونی رو فقط تصریحی میدونه، از ریشه هم وضع تعیینی تصریحی رو از جانب رسول مکرم اسلام قبول نداره. قبول نداره، طرحش اصلا معنی نداره که. به خاطر همین گفتم غالبا تحریر محل نزاع رو به کیفیت چی مطرح کردن؟ تعیونی، به کیفیت کثرت استعمال. مثل مرحوم مظفر بحث رو به همین صورت که میگم بعضی جاها ممزوج مطرح کرده، مگر اینکه مورد نظر شخص کیفیت سوم باشه، و اگه کیفیت سوم باشه تفاوتی بین شرعنا با شرایع سابقه وجود نداره، اما میبینیم که مطابق بیانیشون داره. الان آخوند خراسانی چون کیفیت چهارم قبول داره، تفاوت قائل میشه بین شرع سابق با شرع ما. دیگرانی که بیان آخوند قبول ندارن میان در جواب آخوند خراسانی میگن تفاوتی نداره در شریعت سابق باشه. خب شما کیفیت سوم قبول داری و مطابق بیان آخوند خراسانی مرادش از حقیقت شرعیه یعنی حقیقتون شرعیتون فی شرعنا و صدر عن رسولنا، اینو داره میگه، میگه این ثابت هست یا ثابت نیست. والحمدلله رب العالمین.